أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ظاهر این من لم يستطع غید و شرط است. به موارد دیگری که این کلمه در قرآن کریم استعمال شد همون شرط فقهی و حکم لزومی بود. بنابراین ظاهر این آیه این است که اگر کسی بتواند با زن آزاد ازدواج کند، امکان مالی داشته باشد، نکاح کنیز برای او جایز نیست. مرحوم سیوری در کنز العرفان به دو دلیل این آیه را حمله بر کراهت کرده است، نه لزوم. یکی تمسک به آیه سوره نور و سوره بقره است، دوم تمسک به ذیل همین آیه محل بحث. آیه سوره نور، آیه 32 سوره نوری است که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. ظاهر آیه این است که ایم یعنی انسان بی همسر، خواه مرد بی همسر خواه زن بی همسر، فرمود ایاما را انکاح کنید، برای اینها همسر بگیرید و بندگان و کنیزکانتون را هم همسر بدید و صالحین من عبادکم و امائکم. و اگر اینها از در وضع مالی در زحمتن میترسن نتوانن اداره کنن، خدا اینها را بی نیاز میکند، خود ازدواج زمینه فراوانی رزق را فراهم میکند. به این آیه استدلال کردم که این آیه عام است، نکاح حر و کنیز هر دو را یکسان جایز میداند. دیگر نفرمود نکاح کنیز وقتی جایز است که مقدورتون نباشد با آزاد ازدواج کنید. و همچنین آیه سوره بقره که فرمود و رعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، یعنی آیه 221 سوره بقره، اون هم نشون میدهد که مسلمان بهتر از مشرک است. منظور از این امه کنیز نیست، مسلمه است در قبال مشرکه. ولی امتون مؤمنتون خیرون من مشرکین ولو اعجبت کن ولاتون که هل مشرکین حتی یؤمنو ولعبد مؤمن خیرون من مشرکین. فرمود کنیز مؤمنه بهتر از زن آزادیست که مشرک باشد، عبد مؤمن بهتر از مرد آزادیست که مشرک باشد. بنابراین هیچ کدام مقید نیست، مشروط نیست به اینکه ازدواج با کنیز در صورتی باشد که ازدواج با آزاد ممکن نباشد. این استدلال اولشون ناتمام است، برای اینکه آیه سوره بقره و آیه سوره نور اگر اطلاق یا عموم داشته باشد منافی با تخصیص با این آیه محل بحث که نیست. آیه سوره نور دارد به اینکه برای کنیزها و برای بنده ها همسر انتخاب بکنی، بل قول المصدق، خواه همسرهای اینها آزاد باشن خواه کنیز، اون آزادهایی که همسر اینها شدن خواه قدرت ازدواج با زنهای آزاد رو داشته باشن خواه نداشته باشن. پس آیه سوره نور مصدق یا عام است، ولی قابل تخصیص با آیه محل بحث سوره نساء است. آیه سوره نساء فرماید ازدواج با کنیز در صورتی جایز است که ازدواج با آزاد مقدور این شخص نباشد. پس به عموم یا اطلاق آیه سوره بقره یا آیه سوره نور نمیشه استدلال کرد. دلیل دومی که ایشون اقامه میکنن ذیل همین آیه است که فرمود و ان تصبروا خیر لکم، چون چرا؟ نکاح با امه مؤمن جایز است، نکاح با مشرک جایز نیست. نکاح با امه مؤمن جایز است مطلقا، خواه بله نه خیر هست. چهار صورت دارد. یه وقت است که عمه مؤمنه را به عبد میدن، یه وقت عمه مؤمنه را به انسان آزاد میدن. در هر دو حال هم اون عبد گاهی ممکنه قدرت داشته باشه با آزاد زندگی کنه، هم اون آزاد ممکن است قدرت داشته باشه با آزاد زندگی کنه. اینا همه صور اطلاقی است. حالا میریم به سراغ خیرون که دلیل دومی ایشون است. پس از نظر صناعت اگر آیه سوره بقره یا آیه سوره نور دلالت داشت بر جواز به نحو عموم یا اطلاق، می شود او را با آیه سوره نساء تخصیص یا تغییر زد و گفت وقتی ازدواج با کنیز جایز است که شخص نتواند با زن آزاد زندگی کند. دلیل دومیشون ذیل همین آیه محل بحث است که فرمود و ان تصبروا خیر لکم، چون این کلمه خیر نشانی آن است که این حکم الزامی نیست. پس معلوم می‌شود که باید هم بر کراهت کرد نه بر حرمت. یعنی اگر کسی قدرت ازدواج با زن آزاد را داشت، در این حالت ازدواج با کنیز برای او حزازت دارد، کراهت دارد، اونم کراهت ارشادی. حالا برفرض کراهت فقهی هم داشته باشد، چون در ذیل فرمود اگر صبر بکنید و با کنیز ازدواج نکنید براتون بهتر هست. این استدلال هم ناتمام است، برای اینکه کلمه خیر ظهوری در استحباب و رجحان ندارد. البته در موارد گوناگونی به کار می رود که بعضی از اون موارد حکم لزومی است، بعضی از اون موارد حکم غیر لزومی. گاه خیر همون افعال تفضیل را به همراه دارد، خیر است یعنی بهتر است. گاهی افعال تعیین را به همراه دارد، نظیر اول الارحام بعضهم اولا به بعضین. این کلمه خیر گاهی نظیر اول الارحام بعضهم اولا به بعضین همون اولویت تعیینی است نه تفضیلی، گاهی هم اولویت تفضیلی است. مواردی که خیر به معنای بهتر باشد یعنی افعال تفضیل باشد، این البته کم نیست. اما موارد دیگری که خیر به معنای افعال تعیین است نه افعال تفضیل، یکی همین آیه سوره مبارکه بقره است. آیه سوره بقره که این فرماید ولعمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، این که خیر به معنای افعال تفضیل نیست، به معنا نیست که کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است. یعنی نکاح با زن مشرک جایز است ولی نکاح با کنیز مؤمن بهتر است، اینطور که نیست. نظیر اولو الارحام بعضهم اولا به بعض که افعال تعیینی است نه تفضیلی. نظیر بلحق و حق و ان یتبع است که افعال تعیینی است نه تفضیلی. افمن یهدی الی الحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا که افعال تعیینی است نه تفضیلی. در همین سوره مبارکه نساء در نهی تسلیس و نهی غلو در دین اونجا فرمود که اگر شما نهی پذیر باشید برای شما خیر است. در اواخر همین سوره مبارکه نساء آیه 171 این است یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم. این خیر در مقام تحریم تسلیس و تحریم شرک است، در مقام دعوت به توحید است. از تسلیس دست بردارید و خیر را قصد کنید، به سمت خیر حرکت کنید. خب این خیر همون توحید است که در اینجا به معنای امر لزومی و ضروری و واجب است نه به معنای امر ندری. پس ذیل آیه دلیل نیست بر اینکه قرینه بر صدر بشود و ما صدر هم بر کراهت بکنیم. گذشته از اینکه خود ذیل هنوز بحثش نیامده، روشن نیست که آیا و ان تصبروا خیر لکم یعنی ان تصبروا ان نکاح الامام یا ان تصبروا از اون انت یعنی از زنا، اگر ذالک لمن خشی لعنت منکم و منظور از این لعنت همه اون زنا باشد، اونگاه و ان تصبروا خیر لکم، یعنی و ان تصبروا عن لعنت المفسر به زنا خیر لکم، که میشه خیر لزومی، هم خیر لزومی است و هم خارج از بحث است. و به هر تقدیر اگر چنونچه یک حکم ارشادی دیگری را هم اون زیل بفهماند، منافات ندارد با اصل لزوم، چون این آیه ناظر به آن است که اون صورتی هم که جائز است اگر نکنید برای شما بهتر است، اون صورتی که جائز است، یعنی کسی که نمیتواند بدون همسر باشد یک، و نمیتواند با زن آزاد هم زندگی کند برای اینکه مهر گران است، هزینه سنگین است، نمیتواند با او زندگی کند، دو، در این صورت نکاح با عمه برای او جایز است. در مفروض مسئله میفرماید اگر صبر کنید براتون بهتر است، این مشکل رو تحمل بکنید و با کنیز زندگی نکنید، در صورتی که جایز است، این جایز را مرتکب نشوید براتون بهتر است، بلکه درد سری است برای شما. اگر کنیز دیگری است باید خدمتگزار دیگری باشه، اگر همسر شماست باید خانه شما و زندگی شما را اداره کن، ما چون روزانه در زحمتی. بنابراین این استدلال مرحوم شیخ رضوان الله از چندین جهت از نظام فقهی دور است، برای اینکه اولا کلمه خیرن همه جا ناظر به مسئله رجحان و اولویت تفضیلی نیست، در بعضی از موارد اولویت تعیینی است، چون که در خصوص مسئله نکاح هم کاربرد دارد. ثانیاً این ذیل مربوط نیست، مربوط به نکاح اما باشد، یعنی از نکاح اما صرف نظر کنید یا از زنا صرف نظر کنید برای شما خیر است. و ان تصبروا، یعنی تصبروا از این عنت متوهم و مورد خوف ایل مفسر به زنا، یا ان تصبروا ان نکاح الاما، مشخص نیست. اگر منظور صبر از زنا باشد که این خیر هم یه خیر لزومی است، انسانی هم. و ثالثاً اگر منظور صبر از نکاح اما باشد، آیه میگوید در جایی که نکاح اما جایز است، یعنی دوتا شرط احراز شد، یکی این که ذالک لمن خشی لعنت منکم، کسی که نمیتواند بدون همسر زندگی کند اگر ازدواج نکند ممکن است خدای ناکرده به گناه بیفتد، این یک شرط. شرط دیگر این است که لا یستطیع او ان ینکح المحصنات، قدرت زندگی با زنهای آزاد را ندارد. این دو تا شرط، اگر این دو تا شرط حاصل شد که در ظرف حصول این دو شرط نکاح با کنیز جایز است، در این فضا میفرماید اگر با کنیز ازدواج نکنی مشکلات را تحمل کنی براتون بهتره، برای اینکه اگر با کنیز ازدواج کردی تازه اول گرفتاری خانوادگی شماست، این از یک طرفی مطیع امر مولاست، از یک طرفی با زندگی شما را تأمین کنه. بنابراین این و ان تصبروی مایه فقهی ندارد که جلوی حرمت رو بگیره. اما جمله های بعد این که فرمود نه نصابی که مشخص نشد، عقلی که اون قدرت عقلی نیست مشخص کرد، طولن تمیز آورد، یعنی کسی که به حد متعارف نمیتواند مهریه زن آزاد، مسکن، نفقه، کسوه زن آزاد را بده، این با حره میتونه ازدواج بکنه، تأمینش بر دیگران لازم هست، اون باید اعلام بکنه که وضع من اینه. اون نکاح منقطع برای اوست، نه چون فرمود اگر محسناس مقدورش نیست با ما ملکت ایمانکم ازدواج کند دیگر. من لم یستطیع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم، خب ظاهر شرط است. حالا تا باز حکم فقهیش بیان بشه. و من لم یستطع منکم طولا انجنکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. در باره فتا گرچه عرب عبد را میگوید فتا و کنیز را میگوید فتات، ولو پیر هم شده باشد، به پیر زن اگر کنیز باشد میگوین فتات، ولی در آزادها فقط در سن جوانی سخن از فتا و فتاتت. اما این سخن عرب آیا قبل از اسلام هم بود یا برابر اون حدیثی که قرطبی در جامع الاحکام بیان می کند که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود لا تقولوا عبدی و امتی، نگویید بنده من و کنیز من، بلکه بگویید فتای و فتاتی، به جای عبد و عمه بگویید فتا و فتات، که از فتوت و جوانمردی و اینها سخن گفته باشید. اگر چون که به استناد این حدیث در بین عرب رواج پیدا کرد، اونگاه تعبیر قرآن کریم یه تعبیر نو و تازه است، یعنی خود قرآن مبتکر این اصطلاح است و اون حدیث هم از این تعبیر قرآنی گرفته شده و این جنبه ارزشی دارد، یعنی به کنیزان و به بندگانتون بها بدید، بگویید فتا و فتات، نگویید عبد و عمه. ولی اگر قبل از اسلام این رواج داشت، یعنی به عبد و عمه میگفتن فتا و فتات، این دیگه تعبیر ارزشی و بار ارزشی ندارد. ظاهرا این چنین نیست که قبل از اسلام اینا رو میگفتن فتا و فتات. خب من فتیات کمول مؤمنات، منظور از این مؤمنه به معنای مسلمه است یا در مقابل مشرکه است؟ اگر منظور از این مؤمنه در مقابل مشرکه باشد، برابر همون آیه 221 سوره بقره در میاد که فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امتون مؤمنتون خیر من مشرکت ولو اعجبتکم، یعنی کنیز مؤمن یعنی مسلمان بهتر از زن آزاد غیر مسلمان است، چه رسد به زن کنیز غیر مسلمان، یعنی غیر موحد. مؤمنه در مقابل مشرکه است، باید مشکلی ندارد. ولی اگر منظور از این مؤمنات مسلمات باشد، اونگاه با آیه سوره مبارکه مائده باید علاهده بحث بشود و جمع بشود. در سوره مائده آیه 5 این است که الیوم احل لکم الطیبات، بعد فرمود والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین. در اونجا فرمود به اینکه زنهای آزاد و عفیف از مسلمان ها و از اهل کتاب، چون اینا اهل کتابن مشرک نیستن، در قرآن بین کافر و مشرک فرق گذاشته شده. وقتی که فرقی که در قیامت حضور پیدا میکنن نام میبرد، میفرمان که مشرکین و یهودی ها و نصارا و مجوس و مسلمین و اینها حاضر میشوند، که مشرک در مقابل اونهاست. گرچه کلمه اشرکه بر اونها اطلاق میشد به عنوان فعل ماضی، ولی به عنوان مشرک وصف باشد و از ملکه حکایت کند، معمولا در قرآن بر کتابی اطلاق نمیشود. اگر چنانچه این مؤمنات به معنای مسلمات باشد، اونگاه ظاهرش این است که با غیر مسلمان نمیشه ازدواج کرد. حالا این اگر ظهور سکوتی داشته باشد، با ظهور نطقی که آیه سوره مبارکه مائده دارد قابل جمع است، یعنی آیه سوره مائده مقدم است، چون به صورت روشن می‌فهمد به اینکه محسنات از مؤمنات و محسنات از اهل کتاب نکاح اونا با اونا حلال است. پس اگر این فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اگر این لقب مفهوم نداشت، که خب اصلا بحث طرحش لازم نیست، اگر مفهوم داشت، آیا این مؤمنه در مقابل مشرکه است که با آیه سوره بقره هماهنگ باشد، بازم مشکلی ندارد. این دو، اگر مفهوم داشت به منظور از این مؤمنه هم مسلمه بود نه در مقابل مشرکه، ظاهرش این است که با غیر مسلمان نمی شود ازدواج کرد، اعم از مشرک و کتابی. اونگاه آیه 5 و 4 سوره مبارکه مائده، آیه 5 سوره مائده که می گوید نکاح با کتابی جائز است، می شود مخصص و مغیر. این راه فقهیشه. پس این من فتیات کم المؤمنات 3 بحث را به همراه داشت. یکی آیا لقب مفهوم دارد یا نه، بر فرض داشته باشد این مؤمنه در مقابل مشرکه است یا معنای مسلمه. اگر در مقابل مشرکه بود که هیچ مشکلی ندارد، نظیر سوره بقره است. اگر به معنای مسلمه بود معناش آن است که نکاح غیر مسلمان جائز نیست، چه مشرک چه اهل کتاب. اونگاه مشرکش را با سوره بقره هماهنگ میکنن، اون باقی میموند، اهل کتابش را با سوره مائده تخصیص میزنن. حالا نکاحش چه دائم چه غیر دائم او یه بحث دیگری دارد. اصل این آیه همه این فروع را شامل میشود، یعنی چه دائم چه غیر دائم، چه برای عبد چه برای امام. شرک بر کار کافران هم اطلاق شده است، اما مشرک در مقابل یهودی بود، نصارا بود، مجوس و مسلمان است. اون شرک خفیس، البته ریا هم شرک است. اونجا چون قرینه دارد که منظور از این شرک همون اون شرک خفیس که همون ریا و امثال ذالک باشه، یا پناه بردن به غیر خدا در حالتهایی که انسان از توحید غفلت می کند. بنابراین این کلمه من فتیات کل مؤمنات هم حکمش این است. اما اینکه فرمود والله اعلم به ایمان کن، این ناظر به آن است که در کفر همین اصل اسلام کافی است. حالا لازم نیست به اینکه از درور یکدیگر با خبر باشید، چون خدا از اسرار و ضمائر مستحضر است. همین که ظاهرا مسلمان بودن شرطش کفر بودن حاصل است. اینو کفر و همسر هم دیگر است. این تعبیر بعض کم من بعض در نوع مواردی که به کار می رود برای نفی تمایز هاست، چه بین زن و مرد، چه بین زن و شوهر، چه بین زن در مقابل مرد، چه بین زن در مقابل شوهر. اما زن در مقابل مرد در پایان سوره مبارکه آل عمران است که فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا و کفرن عنکم سیئاتکم و ادخلنکم جنات تجری من تحت انهار. اونجا دارد بعضکم من بعض، یعنی همه شما از یک سنخید، هیچ امتیازی بین شما نیست. در پایان سوره مبارکه آل عمران آیه 195 فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. بعد تمود فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیل و قاتلوا و قتلوا کفرن عنهم سیئاتهم. این زن در مقابل مرد است. اما زن در مقابل شوهر بحثش در همین سوره مبارکه نساء آیه 20 گذشت، آیه 21 و کیفه تأخذونه و قد افضا بعضکم الى بعض. این درباره زن و شوهر است که زن و شوهر هم هیچ تمایزی با هم ندارند در اصول انسانیت. اینجا که فرمود بعضکم من بعض راجع به عبید و اما و احرار و حرائر است، یعنی بین حر و عبد و حر و اما فرقی نیست، بعضکم من بعض، همه از یه واقعیتی. پس این تعبیر لطیف در چند مورد بکار رفت و هر مورد هم یه پیام خاص داره. بعضکم من بعض فن که هوهن به اذن اهلهن، این که بحثش گذشت، و آتوهن اجورهن بالمعروف. بعضی خیال کردن، بعضی از علمای سنت، که این و آتوهن این مهریه کنیز مال خود کنیز است، برای این که فرمود مهریه اینها رو به اینها بدید. این منافات ندارد به اینکه اون چه که به عبد و اما یا به فتات و فتا به کنیزا این امثال زارک میده هم مال سید باشد، برای اینکه اگر کسی کنیزش را امش را به ازدواج همسری در آورد به او در حقیقت اذن داد که مهریه را قبض کند. این چه این نیست که این در کسب مستقل باشد. حالا احتمال اینکه اجازه داشته باشد، مکاتبه باشد و مانند آن که در کسب مستقل باشد هست، ولی در این گونه از موارد این چنین نیست. جاهرش این است که این مهریه مال مولای است. و آتوهن اجورهن بالمعروف. حالا بحث حکم فقهی دیگر را طرح میکنن که محسنات غیر مسافحات، بکوشید که ازدواج میکنید با زنهای باشن که عفیف باشن و نه علنن گناه بکنن نه سرن. غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، که این دو قسم قبلن گذشت که بعضی ها علنن اهل سفاه و معصیت بودن، بعضی دوست پنهانی میگرفتن. قرآن کریم هم این دو عنوان را جدای هم یاد می کند و نهی می کند، هم زیر پوشش معصیت ظاهر و باطن هم نهی می کند. می خواهد و در الاسم ظاهره و باطنه، این یک. لا تقرب الفواحش ما زهر منها و ما بطن، این دو. این دو آیه که می خواهد و در ظاهر الاسم و باطنه یا لا تقرب الفواحش ما زهر منها و ما بطن، اون به عموم یا اصلاح اون دعایه به عموم یا اطلاقشون این صفا و اتخاذ خیر را دوستیابی سری هر دو را میگیرد. گذشته از این که اون آیات گناه قلبی و بدنی هر دو قسم را میگیرد، گناه مربوط به عفت و غیر عفت هر دو را میگیرد، گناه های مربوط به بی عفتی خواه ظاهر خواه باطن هر دو را هم میگیرد. پس غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. این فإذا أحسن یعنی وقتی مسلمان شدند عذاب اینها نصف عذاب احرار است. این قید که دخیل نیست، بگه چه مسلمان باشند چه غیر مسلمان حکمشون همین است. پس احسان رو معنی اسلام نیست. فعضا احسنه یعنی اگر ازدواج بکنن بشوند محسنه، اونگاه حدشون نصف حد زنهای آزاده است. اینم که نیست، برای اینکه چه ازدواج بکنن چه ازدواج نکنن حد اینها نصف حد زنهای آزاده است. این دو. فعضا احسنه یعنی اگر عفیف باشن بعد هم به آلودگی بدن حد اینها نصف حد حرائر است. اینم که نیست، برای اینکه عمه چه عفیف باشد چه غیر عفیف حد میخورد و حد او هم نصف حد محسنات است. پس هیچ کدام از این معانی سگانه نیست. گاهی محسنات به معنای حرائر و آزادها میآید، نظیر صدر آیه که فرمود من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، که اینجا محسنات یعنی آزادها. به این معنی هم که نیست، برای این که فرض است این کنیز است نه جز آزادها. پس هیچ کدام از این معانی چهارگانه اینجا راه ندارد. میموند احتمال پنجم و اون این است که اگر کنیز را مولای او با فشار وادار به بغی او زنا کرد که ولا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، در اون حال چون مجبور است حدی بر او نیست. اما اگر نه، اذا اردن تحسنا و احسن و موالی اینها، اینها رو مجبور نکردن به بدهکاری، در این شرایط اگر تن به آلودگی دادن حد جاری می شود. ظاهرن احتمال پنجم هست. خب فعضا احسن، اگر اراده تحسن کردن فشاری از مولا بالا نبود، یعنی اگر بخواهد عفیف باشد کسی بغا رو برو تحمیل نمی کند، در این حد اگر آلوده شد نصف حد زنهای آزاد را دارد. این که نصف حد زنهای آزاد را دارد، فعلیهن نصف ما علی المحسنات، منظور از این محسنات حرائر است که با اصل بحث سازگار باشه. نباید گفت به این که این کلمه احسان چون در این جمله دو بار تکرار شد هر دو بار به یک معنوات باشد، این چنین نیست. برای اینکه اول طبق قرائن گوناگون هیچ کدام از اون چهار تا نمیتونه مراد باشه، اما این محسنات به معنای همون محسناتی است که در اول آیه آمده. اول آیه بود که من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، محسنات یعنی زنان آزاد. ما از این فعضا احسنه را نمیتونیم به معنای زنان آزاد بگیریم، اما محسنات را که با اون اول آیه هماهنگ است می شود معنی آزاد گرفت. فعضا احسنه یعنی اگر فشاری نیدن نصف حد محسنات به این هاست. محسنات یعنی زنهای آزاد. زنهای آزاد هر حدی دارن نصف این حد بر اونها جاری است. بعد دیگر اکراه دیگر، اگر اکراه باشد در سوره نور استثناء کرده، لا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. چرا؟ اگر چون که اکراه شد این دیگه رفع مس تکرهو، اگر اکراه نشد حد دارد دیگر. بعد دیگر اگر چون که اکراه شد که رفع مس تکرهو حد نیست، اگر اکراه نبود به اختیار خود تن به فساد داد مشمول اینای است و حد جاری می شود. نه دیگر، اگر یه رختی با اجبار این کار را کرد رفع مس تکرهو نظیر سوره نور، اگر نه احسن یعنی اراده تحسن کردن فشارم بر اینا تحمیل نشد. این عتینه دو جور است. یه وقتی درباره حرائر چون این طور نبود، درباره اما چون این جور بود که عمه فروشی می کردند، این رو قرآن تخصیص داد، فرمود اونجا که اینها اراده تحسن کردن شما بخواد فشار بر اینا تحمیل بکنید این کار حرام است، و اگر بر اساس فشار مولا اینا تن به خود فروشی دادن بر اساس رفع مس تکرهو حد بر اینا نیست. ولی اگر نه بدون فشار خودشون فضا احسن، یعنی اونجا اراده تحسن کردن شما اکراه کردید، اینجا اراده تحسن کردن شما اکراه نکردید، اگر شما اکراه نکردید او به میل خود هم به بزهکاری داد، نصف حد زنهای آزاد بر اونها جاری می شود. حالا خوارج از این آیه یه برداشت دارن، مرحوم طبرسی رضوان الله تو مجمع ایرو نقل کرد رد کرد، دیگران هم برداشت دیگری. الحمدلله.